معدنی و مثلا تونی 2 میلیون تومان عنوان مثال یک کالا رو از ما خریداری میکنه، با تونی 90 میلیون تومان وارد کشور میکنه. یا امروز شما داریم ما در حوزه سرامیک الان داریم ترک ها اومدن اینجا سرمایه‌گذاری میکنن به خاطر اینکه مثلا خیلی از هزینه های انرژی تا حدودی ارزان هستش، اینجا کالا رو تولید میکنن میبرن در منطقه خودشون با برند خودشون، این رو دوباره صادرش میکنن به ما. بله. یا در حوزه آلومینیوم ما این مورد داریم، ما کوشی ما امروز میبینیم که متاسفانه شمش آلومینیوم رو داریم صادر میکنیم به کشور خارجی. کشور خارجی ما اینجا داریم آب و برق و صدها مواد آلودگی و آلایندگی و غیر ذالک رو برای اون کارخانه آلومینیوم خودمون داریم، بعد کشور خارجی میدونه از ما خام فروشی میکنه، ارزش افزوده میکنه، بتونه که کمترین انرژی رو مصرف بکنه با چند برابر قیمت دوباره وارد بکنه به داخل کشور.
بله. خیلی متشکرم آقای آصفری، لطف کردید، توضیحات خوبی دادید، از شما خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسن آصفری، نماینده ادوار مجلس.
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
بدون شک اقتصاد مقاومتی بر پایه سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار هست و بخش خصوصی برترین بستر برای همراهی مردم به منظور ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌های خارجی است. از این رو اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است، چرا که بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی بوده که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیر دولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد میتونه اهداف توسعه‌ای کشور رو محقق بکنه. و ما اجازه بدید گفتگو بکنم با آقای دکتر محمد مهدی برادران، معاون سابق صنایع عمومی وزارت صمت. آقای دکتر برادران، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیو
اقتصاد. خیلی متشکرم. آقای دکتر، جایگاه رقابتی صنایع آیا در کشور وجود داره و میتونه در اقتصاد مقاومتی ما رو به اون نقطه‌ای که مطلوب هست برسونه؟
خب قطعاً اگر شما روی مسائلی که مؤلفه‌هایی که به اقتصاد مقاومتی برمیگرده تأمل بفرمایید.
بله.
در سال‌های گذشته تأکیداتی که رهبر شهید انقلاب داشتن در حوزه‌های مردمی بودن، در اوضاع بودن، برونگرا بودن و تأکید به تولید ملی، خب شما الان می‌بینید نتایجش هم در حوزه تاب‌آوری اقتصادی الان در کشور حد زیادی مشخص است و شاید نقش کلیدی رو حوزه صنعت باید ایفا کنه در حوزه اقتصاد مقاومتی و میتونه در امسال که شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، به نظرم حوزه صنعت نقش کلیدی رو ایفا کنه.
این تاب‌آوری الان به نظر شما در زمینه اقتصاد مقاومتی آیا برازنده اون هست یا اینکه نه ما نیاز داره بیش از اینها بتونیم خودمون رو آماده بکنیم، مقاوم بکنیم برای اینکه این اقتصاد رو و این شعار رو محقق بکنیم.
نکنید الان ما اگر از بندرچه زوایای قوت نگاه کنیم، کارهایی که سالهای گذشته صورت گرفته در این مساف نظامی در حوزه اقتصاد به کار آمده و علارغم که خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهای مختلف، حتی مثلا من دیدم کره برای کاهش مصرف سوخت در بحث بنزین مثلا سرعت ماشین رو ممنوع کرده بود از 100 به بالا، یا کشورهای دیگه که الان در چالش هایی دارن در حوزه تولید. اما میبینیم در کشور خودمون ما مردم شرط عادی زندگی دارن و ظرفیت خالی هنوز از حوزه صنعت هست و کارآفرینان ما با توجه به نگاه ملی که دارن و اون روحیه‌ای که دارن تونستن از شرط که ظرفیت هایی رو برای خودشون برای دور زدن تحریم ها ایجاد تولید بیشتر مهیا کنن. البته این نکته شما درسته که ما چون مسافی هست در عرصه نظامی که آثارش در حوزه اقتصادی تجلی پیدا میکنه و هر کسی بتونه تاب‌آوری بیشتری داشته باشه پیروز این نبرد هستش.
بله.
این خاطر فکر میکنم اینکه نامگذاری اقتصاد مواتی شده تو حوزه تاب‌آوری، ما باید تلاش کنیم با توجه مشکلاتی که باز در کشور ایجاد شده در همین حوزه مواد اولیه، مثلا مواد پتروشیمی که صنایع زیادی رو به خودش وابسته است و میتونه به حوزه اشتغال آسیب بزنه، به حوزه تولید آسیب بزنه، باید یه نقشه راهی داشته باشیم که بتونیم از این حوزه هم گذر کنیم و بتونیم اون تاب‌آوری خودمون رو ده سالهای گذشته ایجاد شده رو بتونیم نشون بدیم که این برقرار هست.
بله. آیه دکتر، این نقشه راه چگونه میتونه جهش صنعتی پایدار رو ایجاد بکنه؟
بکنید ما الان در مقام جهش صنعتی نیستیم، ما الان در مقام این هستیم که ظرفیت تولید اون رو حفظ کنیم و ظرفیت اشتغال رو حفظ کنیم. در صورت ما حجم زیادی از صنایع پایین دست، صنایع پتروشیمی که اشتغال بالایی دارن در حوزه نساجی، در حوزه های غذایی، در حوزه های حتی صنایع دارویی، حوزه های مختلف وابسته است و خب اشتغال زیادی رو داره. جامعه کارآفرین الان در تلاش هستش که این ظرفیت تولید حفظ کنه و ما در کشور که همون که الان شما شاید کشور میبینید که
بله.
کمبودی در کشور نیست، این ادامه پیدا کنه برای رفاه عمومی مردم. از اون سمت هم ما دچار چالش های به نوعی اشتغال نشیم. این کار سنگینیه، حتما علاوه این که جامعه کارآفرین همراهی میکنه، دولت هم باید به سرعت نقشه راه رو ارائه کنه. یعنی الان به نظرم باید دولت سریع‌تر اون قرارگاه مرکزی رو شکل بده. الان مسئله ما چند تا کالا نیست که مثلا بخوام در مورد چند تا کالا تنظیم بازارش و تولید تصمیم گیری کنیم. کل نقشه تجاری کشور و نقشه تولیدی کشور تو امان باید بازمهندسی بشه و این یه کار هم فشرده مطالعاتیه. مثلا قبلا خب میدونیم ما در هر دفتر تخصصیمون در وزارت صنعت مثلا 1000 تا کد کالایی رو دنبال می‌کردیم، حالا یا اچ‌اس‌اش یا آی‌سی‌کش، اما خب مثلا در طول سال از این 1000 تا 950 تاش مثلا ثابت میمون، 50 تا تعرفه بالا میرفت در به شرایط یا مثلا پایین میامد یا وارداتش آزاد میشد یا مثلا ممنوع میشد یا تغییراتی رو ما تو حوزه میدادیم. اما الان با شرایطی که ایجاد شده در شرایط کشور ما نیازمند هستیم که کلیه تعرفه رو بازنگری کنیم. یعنی باید کالاهای غیر ضروری مشخص بشه، کالاهای ضروری مشخص بشه، اولویت مواد اولیه به کالاهای صنایع غذایی و صنایع دارویی تقویت بشه. حتی جدا از نقشی که نقشی که دولت و کارآفرینان باید ایفا کنن، نقشی باید مردم ایفا کنن. یعنی باید ما از طریق رسانه
بله
با مردم صحبت کنیم که تو حوزه فرهنگ سازی و ما الان دچار چالشایی هستیم در صنایع مثلا پلاستیک. خب مردم میتونن با اصلاح رفتار خودشون کمک کنن به دولت و کمک کنن به اقتصاد ملی که ما مثلا مصرفمون در این حوزه پایین بیاریم، منابعمون رو صرف حوزه ضروری بکنیم. یعنی مواد اولیه‌مون بره جایی که مثلا ضروری است برای تولیدات کالای ضروری‌تر با دوام‌تر و بخشی از مثلا روف با مصرف نمیدونم لیوان‌های مختلف. اینه که امروز ما چالش در تولید مواد اولیه‌اش داریم، اینها رو میتونن مردم با صرفه‌جویی و فرهنگ‌سازی. حوزه‌های دیگه هم هست که میشه نام برد که به نظرم از این سرمایه اجتماعی که در کشور وجود اومده باید استفاده کنیم و با مردم صادق باشیم، به مردم نقش خودشون رو در این نقش اقتصاد مقاومتی بگیم تا بشار انشالله اون رویکرد اساسی حاصل بشه.
بله. آیه دکتر برادران، علاوه بر کار فرهنگی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، این قرارگاه مرکزی که باید شکل بگیره و نقشه تجاری کشور درش بازمهندسی بشه، آیا فقط در حوزه تعرفه ها بود و آیا فقط برای اقتصاد مقاومتیه یا نه شرایط جدید کشور ما رو داره به این سمت میبره و باید هم این کار رو انجام بدیم؟
بله، نیاکنید ما در شرایط عادی نیستیم. در شرایط عادی عرض کردم که مثلا ما تغییراتمون تغییرات جزئیست و حالا به تعبیر کایزنی عمل میکنیم، به صورت بهبود مستمر عمل میکنیم. اما وقتی در شرایط قرار میگیریم که ما فولادمون دچار چالش میشه، پتروشیمون دچار چالش میشه، این یه مهندسی جدیدی به نوعی یک مهندسی مجددی در خیلی از حوزه ها اختزا میکنه. من معتقدم با پتانسیل هایی که ما در کشور داریم که مهمترینش خود جامعه کارآفرینی معتقد به تمامیت ملی کشور هستن، که الان من تو برخی تجمعات مردم که شرکت میکنم میبینم در کنار اقشار فریخته که تو این تجمعات هستن جامعه صنعتی هم هستن. جالبه که عرض کنم در همین ایامی که بمباران هم بود قبل از این آتش بس، در یکی از این تجمعات شرکت کرده بودم، دیدم که مدیر عامل کارخونه داشت نرده دراش رو میگفت به من، در اون تجمع هم آمده بود. همزمان دیدم که وزیر اقتصاد هم حالا به نوعی یه مقدار ماسک هم زده بودن که شناخته نشه، اما تو جمع با خانواده‌شون آمده بودن به همون. خب من شناخت داشتم، متصل کردم، گفتم این موضوع مثلا اگه توجه شما باشه خیلی مفیده. یه سرمایه شکل گرفته که امروز دولت و مردم و جامعه کارآفرینی و صنعتی میخوان پرچم ایران و ایرانی بالا باشه. اینو باید بیاریم با ادبیات اقتصادی و ادبیات علمی، همینطور که اصلا تو عرصه نظامی ما الان راهبرد داریم، قرارگاه داریم، سخنگو داریم، باید در عرصه تولید هم به نظرم این قرارگاه سریع‌تر شکل بگیره، حتی سخنگو داشته باشه، به مردم روزانه بگه اگر نواقصی داریم بگه، و بعد از مردم بخواد تو این حوزه مشارکت کنن. یکی از مسائلی که شما به درستی اشاره میکنیم صرفا تو بحث تعرفه نیست، مثلا تو بحث سرمایه گذاری. خب میزان سرمایه که امروز در اختیار مردم ایران هستش هم بسیار بالاییه. اینها سرمایه که ما حتی به عنوان همین دلارای که خب مثلا در منازل هستش، خب عددی که گفته میشه بالای 40 میلیارد دلار حداقل برآوردهایی هستش که ما در کشور منابع در اختیار مردم داریم که خب اینا میتونه به ظرفیت تولید کمک کنه. این مردمی که امروز دارن مشارکت میکنن، با هر روز دارن کمک میکنن، میتونن تو حوزه سرمایه‌گذاری مجدد برای بازسازی صنایع ما از این ظرفیت مردمی استفاده کنیم. و خیلی از موضوع دیگه هست به نظرم میشه تو این حوزه تعامل کرد. و یکی از بحثایی که الان جدی هست فکر میکنم رسانه ملی هم میتونه دنبال بکنه، خود شما هم قبلا پیگیری می‌کردین، خب بحث هاب منطقه تجاری ماست.
بله.
سالها بود که دغدغه داشتیم نسبت به امارات و جبل علی برای مشکلاتی که خب اون از قدیم هم با ما داشتن، اما خب به خاطر شرایطی که شکل گرفت نمی‌شد این هاب تجاری تغییر
داد. الان یه فورس الان چین هست، اوراسیا هست، جای دیگه هم هست، ارزان‌تر از همون جا هم در از امارات هم در میاد.
خب عرض می‌کنم حتی در دورانی که خود من هم مسئولیت داشتم خیلی تلاش کردیم که حجم تجاریمون از اونجا کاهش بدیم، به جای دیگه منتقل کنیم.
بله.
اما به خاطر شرایطی که خوب شکل گرفته بود تو سالیان مختلف این عزم عمومی ایجاد نمی‌شد. الان من می‌بینم یه عزم عمومی بین اکثر جامعه تجار و جامعه صنعتی شکل گرفته که خب ما این هاب تجاری رو بیاریم، از ظرفیت مثلا سرخس استفاده کنیم، از ظرفیت چابهار استفاده کنیم، از ظرفیت‌های دیگه ایجاد کنیم. خود دولت وزارت راه کلیدرهای مختلفی رو باز مطرح کردن. اینها خیلی ظرفیت جدیدی هم در برای کشور ایجاد کرده که اگر سالهای گذشته ما نمیتونستیم کاری بکنیم، الان با این ایجاد وحدت ملی که شکل گرفته بازخونی کنیم تو مرحله ادبیات اقتصاد مقاومتی رو که بعضی وقتا واقعا مظلوم واقع میشد، یعنی در بیان گفته میشد اقتصاد مقاومتی،
بله،
اما باز در عمل میدیدیم تر جامعه دنبال کالای مثلا غیر ایرانی میرن، دنبال ارزان به حضور شما حاکمیت دلار میرن. خب الان میشه به نوع یک ادبیات نظریمون هم تغذیت کنیم و یک کسانی در جامعه اعتقاد نداشتن به اقتصاد مقاومتی بیان دوباره بازخوانی کنن ادبیات اقتصاد مقاومتی رهبر شهید رو و بدونن که رمز پیروزی کشور همین ادبیات هستش. و اگر ما جایی هم قفلت کردیم، اقتصادمون ضعیف شد، از حاکمیت دلار بود، از حاکمیت جبل علی امارات بود، از حاکمیت اینها بود، و ما میتونیم با کمک مردم و جامعه کارآفرینی به این سرمایه عجیب اجتماعی که الان شکل گرفته، واقعا من میبینم همه اقشار پشت هم هستن، اگر دولت هم بتونه تو حوزه سرمایه‌گذاری ظرفیت‌ها رو اولویت‌ها رو مشخص کنه، در حوزه تولید اولویت‌های تولید رو مشخص کنه، در حوزه بازرگانی ما حتماً بعد از کالای ممنوعمون رو به روزرسانی کنیم، کالای غیر ضرور الان ضرورت نداره و ظرفیت تجاریمون استفاده کنیم. فکر می‌کنم برنده این حوزه حوزه‌ای هست که تاب‌آوری بالا داشته باشه و توی این حوزه همین الان هم عمل کرده مردم و عمل کرده دولت به نظرم بسیار مطلوب هستش.
انشالله. برحال های دکتر، تحقق اقتصاد ملی یک کار ملیه، همه با هم باید پای کار باشن. از شما هم بسیار ممنونم آقای دکتر برادران و از حضورتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما و شنوندگان محترم.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد مهدی برادران، معاون سابق صنایع عمومی وزارت صمت.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. فرصت پیشرفت.
تحقق اقتصاد مقاومتی مردم پایه نیازمند الزاماتی است. اول مسئولان باید از تولید ملی حمایت قانونی و قضایی بکنند، چرا که تولید ملی اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصادی است. دوم صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند به تولید ملی اهمیت بدن. سوم صاحبان سرمایه در کشور فعالیت تولیدی رو بر فعالیت‌های دیگه ترجیح بدن و نهایت این که مردم در همه سطوح تولید ملی رو ترویج بکنن. برای این کار تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که مبین سه وظیفه برای دولت، دست‌اندرکاران تولید و مردم هست ضرورت داره. و ما اجازه بدید گفتگو بکنم با آقای دکتر محمد تقی امانپور، عضو هیئت مؤسس وزارت جهاد سازندگی. آقای دکتر امانپور، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و همچنین عرض سلام و تبریک به مردم مقاوم و غیور و انقلابی ایران و از تشکر همچنین به مناسبت شهادت رهبر فقید و معظم انقلاب اسلامی. انشاءالله که شر شیاطین جنایت و این دشمنان جنایتکار از سر ملت ما برداشته بشه و در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی همه دست به دست هم بدن و گام‌های مؤثر برداریم انشاءالله. ولی در هر شرایط جنگ، صلح، غیره و اونها وظیفه ما ساقط نمیشه و به قول رهبر فرزانه فقید رسالت جهاد سازندگی همچنان باقی است
انشاءالله. و شعارشون هم این بود که باور داشته باشیم که میتوانیم و تونستیم تا به امروز هم بیایم و مقاومت بکنیم. امسال آقای دکتر سال اقتصاد مقاومتیه، ما چگونه به مردم یاد بدیم مقاومت اقتصادی رو بتونیم بالا ببریم؟ ضمن این که علاقمند هستیم نقاط آسیب پذیر رو هم شناسایی بکنیم.
به هر صورت اجرای این رهنمود اگر نگاه ما این باشه که دولت بیاد پول بده و یه بودجه مصرف بشه و یه بله. اقدامات عجیب غریبی بشه، خب بدونیم که همچین چیزی ممکن نیست.
بله.
حتی دولت در پرداخت حقوقا هم بعضا گاهی وقتا مشکل داره.
بله.
چه باید بکنیم؟ یک، همین مردمی که میان تو خیابون ظرفیت اینا فقط این نیست که بیان شعار بدن از رژیم و حکومت رو اینا حمایت کنن. ظرفیت اونا تمدن سازیه. مردم اونا باید بشناسیم، یاری کنیم، حمایتشون کنیم، امکان توانمندسازیشون رو فراهم کنیم و اونا بیان اقتصاد مقاومتی رو شکل بدن. شعار هم که نمیخوایم بدیم،
اونا
باید یک راهکار عملیاتی. من به عنوان کسی که شاید انتظار هست که به عنوان عضویت مؤسس جهاد سازندگی و اینکه 22 سال از تأسیس تا انحلال جهاد سازندگی در این جهاد مدیر ارشد بودم و اصلی ترین حوزه کارم هم 14 سال معاونت آموزش تعقاد بوده و 150 مرکز مؤسسه آموزش تعقاد ایجاد کردم، 15,000 نفر لیسانس و لیسانس و دکترا در 100 دانشگاه معتبر در 25 کشور جهان و ایران تربیت شده و 10,000 پروژه تعقاد کاربردی بخش کشاورزی کار شده. در این فرصت کوتاه شما مثلا بگم چه کار ما میتونیم بکنیم که
بله.
اقتصاد مقاومتی عملیاتی بشه.
بله.
یک راه حل بسیار ساده اینه. من حسب رهنمون مقام معظم رهبری فقید مدیریت جهادی رو به یه مدل تنبیل کردم و دارم روش کار میکنم. از جمله در اون به حل 19 چالش با همکاری مردم روش کار شده و از جمله این که چجوری چالش آب رو با 14 تا راهکار حل کنیم که توی تصمیم هم منتشر شده، مخاطبان محترم رو ارجاع میدم برن نگاه کنیم.
بله.
ما یکی از راهکارهای بسیار عالی در اقتصاد مقاومتی اینه که آب داریم، زمین داریم، مردم هم داریم. معصوم فرمودن من وجد ما ان و ترابل سم مفتقر فابعده الله. از رحمت خدا به دور کسی که آب و زمین داشته باشه، ثروت تولید نکنه و فقیر باشه. چگونه میتوانه ثروت تولید کنه؟ یعنی ما بدون این که یک راهکار خیلی عجیب غریبی ببینیم، یک راهکار 14 گانه اینه که یه دانشمند ایرانی، یه دانشمند روسی با هم رفتن یک کود نوآورانه بر اساس مواد معدنی موجود در ایران که صدها میلیون تنش وجود داره به نام زئولیت تولید کردن که میتواند آب که ما میدیم به مزرعه فوراً جذب کنه، جلو تبخیرش رو بگیره، یواش یواش بده به گیاه. به این میگن آرام رهش. با این کار 30% تولید میره بالا، 70% مصرف آب هم کم میشه. یعنی اقتصاد مقاومتی، یعنی شما با همین آب موجودتون در تمام زمینه ها میتونید که بیاید و خودکفا بشید و تحول ایجاد کنه.
بله.
بسیار خوب. بیاد و دولت پولم نمیخواد خرج کنه، این فرض رو فراخوان بکنه. بخوام مسئول من همی الان عرض میکنم به وزیر محترم، معاونین محترم، وزیر جهاد، نماینده های مجلس و هر کی که توی کشور مسئوله و صدای من الان میشنوه یا خواهد شنید، بسم الله این کود و این اختراع مشترک تولیدی ایرانه و تحول آفرینه. بریم دنبال این که به مردم رو، مردم هم قراره بخرن. میگه حمایتتون میکنیم، از صندوق توسعه کشاورزی بهتون وام میدیم، از جای دیگه غیر این کود رو برید مصرف کنید، آثارش رو بیارید. این یه راه.
بله.
راه دوم فردی هم هست. رهبر معظم فرمودن اقتصاد مقاومتی، بعد هم راهکارهای دیگه رو هم توصیه کرد. مثلا فرمودن مردم برید و نهال مسمر بکارید. مثلا نهالکاری یکی از راهکارهایی که در اقتصاد مقاومتی، هر چی ما تولید بیشتری رو ساماندهی بکنیم. من برای اینکه باز حرفی نزده باشم رو آسمان، اونو که من پیگیری کردم به عنوان یک کسی که حامی شرکت‌های دانش‌بنیانه، اون کود کش شده، اون مختره و پیگیرم برای ترویج. اما در اجرای این رهنمود مقام معظم رهبری که برید مردم نهال بکارید، من بلافاصله پیگیری کردم یه مرکز تولید نهال رو در میانده آب شناسایی کردم، 150 تا نهال انجیر گرفتم، 100 تاش در طول سال 3 بار میوه میده، یکیش هم یه بار. اون که یه بار میده انجیرای سیاه درشت میده، این که 3 بار میده انجیرای قرمز ریستر. چرا انجیر؟ یه نهال مقاوم همین الان که رهبری دستور داده نهالشو بگیریم بکاریم ادامه پیدا میکنه، خوش نمیشه، همین امسال هم یا سال دیگه هم محصول میده. آبش هم نیاز نیست که بگی آقا اگه تو میگی نهال بکارم، گفتم کجا؟ تو خانه هاشون. من این 150 تا رو آوردم کانون جهادگران، به دوستان جهادیم یک تا سه تاشو، بعضی هم 5 تاشو دادم و گفتم برید بکارید. شما با این نهالا رو بکارید در طول سال میوه تازه و خشک زندگیتون رو تامین کردید.
بله.
برای مصرف آبشم لطفا آبی که توی ظرفشویی مصرف کنید یا همون مواد شوینده نداره، اونو جمع‌آوری کنه، این درخت‌ها و گلدوناتون آب بدید. آبی هم که مواد شوینده داره لطفاً بریزید توی دستشویی، آب خوردن مردم رو سیفون رو نکشید و صرفه‌جویی کنید.
بله.
همه اینا یعنی اقتصاد مقاومتی. بدون بالون دنبال اینم که تشویق کنم مردم از این کود ناورانم در این نهال‌ها استفاده کنن. بدون بالون دنبال اینم که شرکت‌هایی که نهال‌کاری می‌کنن، فضای سبز انجام میدن، اونا رو هم تشویق کنم، به مردم معرفی کنم. همینجوری یه نفری یه لاغبا بدون هیچ بودجه‌ای یه گام‌هایی برمی‌دارم، فقط به خاطر اینکه نشون بدم اگر کسانی به معنی واقعی تابع رهبر باشن و اگر کسانی به معنی واقعی انقلابی و آرمان‌خواه باشن میتوانن تمدن ساز باشن ولو با دست خالی.
آیه دکتر خیلی متشکرم، واقعا فرصت نیست که بیش از این صحبت بکنیم و مطالب ارزشمند شما رو بشنویم. انشالله فرصت دیگری باشه و از مطالب شما بهره برداری بکنیم. از شما ممنونم.
سلام منو به این رئیس محترم صدا و سیما برسونید. این بحثا اینجوری نیست که بگیم یه بابایی رو دعوت کردیم نظرش هم شنیدیم. همه این بحثا رو قشنگ میشه صحبت کرد، مناظره کرد، پیگیری کرد.
به همین دلیل هم هست که ما با شما الان بر ارتباط برقرار کردیم.
مردم ماست که این مطالب تبیین و پیگیری و اجرایی و عملی بشه.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما.
از اطاله کلام
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
درود بر شما و شنوندگانتون. خدا.
خیلی ممنون. گفتگو کردم با دکتر محمد تقی امانپور، عضو هیئت مؤسس وزارت جهاد سازندگی. تا فرصت دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم، وطن زیباترین واژه تو این دنیاست. اگه رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست، نه حال صبر ما آخر ثمر می به عشق تو. ببین مردونه وایسادم، به عشق تو من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبم رو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه. تو میدونه بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارونن، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنام میمونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه. تو میدونه نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه. تو میدونه
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونی.